به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، امروز هم خوشحالیم مثل همیشه در خدمت مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس بازرگان و شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما موضوع درباره ارتباط دین و دانش خواهد بود و اگر اجازه بدهید برنامه رو شروع میکنیم با سوالی که ببینیم این دین و دانش آیا همراه هستن، آیا مکمل همدیگه هستن، آیا به همدیگه کمک میکنن و یا اصلا ارتباطی با هم ندارن. چون همطور که میدونیم در قرون وسطای مسیحیت دین و دانش با هم هیچ ارتباطی نداشتن و به خاطر علتش هم این بود که دین یک مورد ثابت، یک موضوع ثابت تغییر ناپذیر همیشه بوده، ولی دین و دانش همیشه در حالت تکامل و تغییر. اجازه بدین که من سوال کنم از شما، آیا امکانه با این طرز فکر در مورد دین و دانش، آیا امکان پیوند این دو هست با هم یا نه؟
بله، به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. عرض کنم که خب سوال خیلی کلیه. به هر حال علم محصول تفکر و اندیشه در طبیعت، خب دینم راهنمای زندگی است. این دوتا همدیگر رو تایید میکنن نمیکنن اولا برمیگرده به علوم، علوم دقیقه هست، نمیدونم ادبیات، عرفان، چه علمی مورد نظره، و بعدم دین آخه تعریف خیلی عام می‌داره. کدوم شریعت، کدوم دین، کدوم آیین؟ آیا یه دین تاریخی یا نه دین به عنوان کتاب راهنماییش؟ من فکر می‌کنم که خیلی کلی میشه در این مورد صحبت کرد. اولا همینطور که اشاره کردید که خب بالاخره تاریخ اروپا، تاریخ قرن، شاهد حدود 10 قرن تجربه برخورد ارباب کلیسا با برها جریان علمی بوده دیگه. همه میدونین دادگاه های تفتیش عقاید و آتش زدن اندیشمندان و کتابهاشون، و طبیعتا دستگاه کلیسا علمی رو میپذیرفت که منطبق با پیشورزای دستگاه کلیسا بوده باشه. اصولا رنسانسی هم که پدید آمد در غرب، یک نوع ریاکشن در برابر این عدم تجانس و عدم به حال همکاری بین دستگاه‌های علمی و اندیشمندان بود. بنابراین برمیگرده به مردمان یا دیندارانی که در هر اصل و نسلی هستند. الان البته در جوامع غربی همون کتاب انجیل و همون مسیحیان هم هستند، ولی خب اون تعارض دیگه وجود نداره. در ایران خودمونم یا یه ذره عام‌تر اگر بگیریم، در تاریخ اسلام تا قرن 4 و 5 هجری می‌بینیم که خیلی رشد و پیشرفت علمی گسترده‌ای در تمام زمینه‌ها بوده. یعنی فرسنگ‌ها تمدن اسلامی از دنیای غرب اون زمان، در دورانی که اروپا در تاریکی قرون بستا به سر می برد، رشد و توسعه علمی فوق‌العاده بود در جوامع اسلامی، واقعا چند سرگردن بالاتر بودن. ولی بعدن به تدریج قرن 5 به بعد تا قرون بعدی یواش یواش می بینیم که علم در خدمت دستگاه حاکمه قرار می گیره. در ایران یواش یواش تعطیل میشه فلسفه و تحقیقات آزاد علمی، یک تشکل‌های خیلی رسمی دولتی به نام نظامیه که در بغداد ساخته شد و در همه شهرها، یعنی خیلی مثل دنیای مسیحیت حالت اسکولاستیک خیلی مشخص شده، و دین رو هم در واقع علم و به عنوان علم الادیان و علم الابیان، ادیان و ادیان می‌گیرن. یعنی پزشکی و عمدتاً علم دین، دینم به معنای در واقع فقاهت و فقه و اصول. و یواش یواش میبینیم که علم یک دین یک ضدیتی پیدا میکنه که قبلا این چنین نبود در تاریخ خودمون. حتی بعد از انقلاب هم یک زمزمه حوزه و دانشگاه بود، نمیدونم شما به خاطر دارین یا نه، که پیوند حوزه و دانشگاه، ولی واقعیتش این بود که نه اینکه همکاری آزاد دو طرف بکنن، یعنی دانشگاه هم زیر چتر و زیر بلیت حوزه قرار بگیره، حوزه به گونه مراقبت داشته باشه که دانشگاه از اون اصولی که در حوزه‌های علمی بهش رسیدن تخطی نکنه، یک نوع در واقع پاسبانی بر اون چی که در دانشگاه ها میگذره بود. کمان که بعدم دیدیم که خب گفتن علوم انسانی باید تعطیل بشه و اینا همه غرب زدگی و ما باید علوم انسانی اسلامی درست بکنیم و خب ترس و نگرانی که از علوم دقیقه نداشتن، با ریاضیات که دشمنی نبود، با فرض کنید تاریخ و جغرافیا و نمیدونم علوم در واقع خاصی بود که مورد نظر اونها بود. یعنی علم اگر آزاد باشه میتونه رشد پیدا بکنه، ولی اگه بخواد زیر چتر یک دستگاه دینی روحانیت باشه طبیعتاً اون علم دیگه رشدی نخواهد داشت. پس بنابراین این رابطه رو نمیشه تعریف ساده ای کرد که آیا علم و دین با هم کار میکنن یا نمیکنن. میتونه در یه شرایطی خیلی خوب با هم همکاری داشته باشن، در یه شرایطی هم نه، بر حسب اینکه هر کدوم در چه پوزیشنی قرار داشته باشن. ولی به طور اخص اگر بخوایم صحبت بکنیم درباره اسلام یا قرآن، قرآن اگه 6000 خورده ای آیه داشته باشه، 864 بار کلمه علم، مشتقات علم اومده، یعنی تقریبا در هر 7 تا 8 آیه قرآن یه بار صحبت از علم شده و این آمار خیلی بالاست. یعنی در یک کتابی که کتاب هدایته انقدر به علم بها میده که در هر 7 تا 8 تایی یک بار علم، یا 50 بار صحبت از عقلانیت کرده، 17-18 بار از تفکر. شاید همین تشویق‌های به علم و فراگیری معارف علمی بوده که مسلمان‌ها تونستن در ظرف خیلی مدت کوتاه رشد حیرت‌آور علمی بکنن، بعد از مثلا پایه‌گذاری اسلام تا قرن 5 و 6. ولی همطور که عرض کردم بعد انحراف و تعطیلی فلسفه و علوم در جوامع اسلامی به وجود آمد. الان اندلس که خیلی ها میرن اسپانیا، اون چیزی که نشون داده میشه به توریستا، همه توریستا، همه اون راهنماها میگن که ما هر چی داریم از همون دوران تمدن اسلامیه، تمام اون چی که میبینند توریستا مربوط به اون دورانه، یعنی دوران اسلامی اسپانیا، یعنی یه دورانی همچین شکوفایی بوده. در واقع اگر به اون معنا بگیریم که قرآن چه نقشی داره، قرآن همطور که عرض کردم تشویقای فوق العاده زیادی که در علم داره، خب قرآن موافقه با ترکیب و به هر حال همکاری علمی. خیلی هم طبیعیه وقتی که قرآن مرتب از عقلانیت صحبت میکنه، عقلم در واقع عقلی که تو قرآن مطرح شده نتیجه علم، کاربرد علم و تجربه رو قرآن میگه عقله. یعنی اول تفکر اندیشه و تفکر در پدیدهای طبیعت محصولش علم، کاربرد علم در زندگی رو این عقل میگه تو قرآن، یعنی حفظ تجربه و علم و به عمل رسوندن. طبیعتا یک کتابی که داره اصل و اساس رو بر عقلانیت میذاره با علم که مخالف نیست. من قرآن رو دارم میگم و نه حکومت های دینی. خود علمم که در واقع مثل چراغ دیگه، روشنگر راهه. برای من معتقدم که در خود قرآن تشویق بسیار زیادی هست و این دوتا میتونن با هم دیگه هماهنگ باشن، مکمل هم دیگه باشن.
ممنون. ولی خب اینجوری که مشخصه صاحب نظرهای مسلمان به چنین چیزی معتقد نیستن و معتقدن که حساب دین و دانش باید از هم جدا بکنی، برای اینکه دین یک ثابته و علم و دانش متغیره و ممکنه خیلی چیزای قبل رو باطل کنه و به یه نتایج جدیدتری برسه. و برای مثال اگه بخوایم بزنیم و میگن این تغییر دین باعث میشه که خب ارزش تغییر دانش و تکامل پیدا کردن دانش ممکنه اصلا باعث باطل شدن دین بشه.
بله.
و برای مثال میزنن که خب از هیئت نجومی بطلموس که زمان مال نجوم یونانی بود که زمین محوری رو راجبش صحبت میکرد و معتقد بود که زمین مرکزیت داره.
درسته.
و خب این تا 1000 سال مورد قبول همه اندیشمندان و دانشمندان بود، ولی خب بعد از مدتی مشخص شد که در زمان، اگه اشتباه نکنم، زمان ظهور کپلر یا نیوتن و گالیله که معلوم شد این اندیشه زمین محوری باطله.
بله.
و اینجاست که خب دین، صاحب نظران مسلمان فکرن که بهتره که مطلقا دین و علم و دانش با هم از هم دو تا چیز جدا باشن. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، خب اصلا دو مقوله جدا هست، ولی بحث همکاری و پیوند در واقع این دو تا هست. هر کدوم اگه بخواد در خدمت دیگری باشه نقض غرضه. یعنی علم در خدمت دستگاه‌های دینی، اونطوری که در دوران قرون وسطا اشاره کردید، یا حوزه های علمیه ما که میخوان همه چی دانشگاه رو زیر سلطه ببرن، خب این نتیجه مثبتی نخواهد داشت. این دیگه علم آزاد نیست، علم اسیره در چنگال دستگاه‌های هویتی دیگه. دینم همینطور. ولی بحث اینه که چقدر دینداران میتونن از علم در ارتباط با آرمان و عقایدی که دارن استفاده بکنن. بحث اینجاست. خب بله، در گذشته همون هیئت بطلمیوسی، یعنی اون نظریه‌ای که دانشمندان نجومی یونان قدیم داشتن و تعریفی که از جهان هستی میکردن که چگونه زمین در مرکز و خورشید و ستاره های دیگه دور زمین میگردن، خب بله همینطور که میفرمایید اینها بر جهان علم حدود 10 قرن حاکم بوده. خب در رشد علمی اندیشمندانی آمدن قلم سرخ کشیدن و گفتن باطل، زمین مرکز نیست، ما خودمون در دور خورشید هستیم و خورشید و اینا هم همه وابسته به یک نظام دیگه ای هستن. ولی این علم نبود، در واقع این یک نظریه و یک برداشت دانشمندان یونان قدیم بود. علمی که محصول مشاهده و تجربه باشه نبوده در گذشته، امکان نداشته، که این تلسکوپ ها نبود، مربوط به 4000 سال 3000 سال قبل طبیعیه که یک نظریه بود. من عرضم این نیست که تئوری ها میتونه کمک برسونه، ولی اگر به یک دستاوردهای مسلم علمی ما توجه بکنیم، استفاده از علم برای فهم آیات خدا، آیات خدا هم که آیات فقط تو کتاباش نیستش، مرتب تو قرآن میگه آیات خدا تو طبیعته، یکی آیات تکوینیه، یکی تشریعیه، یکی شریعت، در واقع یکی عالم کون و مکان، طبیعته. ما برای اینکه طبیعت رو که همه مخلوق خدا بشناسیم، لاجرم نیازمند به علم هستیم، به در واقع یافته های مسلم علمی. اگر قرار باشه که علم اعتباری نداشته باشه، دستخوش تغییر بشه، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه اصلا. اگه بگیم بله توی شرایطی حالا آب تو 100 درجه جوش میاد، ولی معلومه شاید در آینده بگن 50 درجه. نه، توی شرایط ویژه ممکنه، ولی تو این جهان فعلی ما این اصل مسلمه. اگر اصلا این مسلمات علمی نباشه، دانشمندان نمیتونن کار بکنن. تمام تلاش های علمی مبتنی بر اینه که یک اصول ثابتی وجود داره. حالا بله میگن که خب فیزیک نیوتن مثلا دیگه تغییر کرده، از موقع که اینشتین نظریه نسبیت عام و خاصش رو مطرح کرد به هم ریخت. نه، به هم نریخته، فیزیک نیوتنی همچنان سر جای خودش هست، ولی در یه لول بالاتر وقتی که سرعت نور مطرح میشه، این فیزیک پاسخگوی اون مراحل دیگه نیست. بنابراین باطل نمیشه اگر چیزی به صورت قطعی به علم رسیده باشه. بنابراین به نظر من لازمه شناخت دین که مبتنی بر آیات طبیعت، آیات تکوینی خداست، نیازمند شناخت علمه و از علم بسیار میشه مدد گرفت برای بهتر شناختن دین به اون معنای در واقع کلیس که عرض کردن.
خیلی متشکرم بازرگان. البته شما به این مسئله اشاره که فرمودین که قرآن همیشه مشوقه، یعنی میتونیم که در قرآن پیدا کنیم که چقدر آیاتی هست که مشوقه علم و عقلانیت و به تفکر فکر افتادن و از عقل استفاده کردن و فکر کردن هست. آیا واقعا این توصیه در قرآن شده و میتونین یکمی این بیشتر ما رو آگاه کنین از این تشویق قرآنی؟
بله خب خیلیه، ولی حالا وقت اجازه نمیده. مثلا فرض کنید میگه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به زودی، یعنی در آینده، رو اون موقع که 1400 سال پیش، آیات ما در آفاق، آفاق جمع افقه، در افقهای مختلف، در عالم جمادات معادن، در عالم فرض کنی گیاهان، در عالم آسمانها، و فی انفسهم در وجود خودشون، در فیزیولوژی خودشون، در مسائل ژنتیک خودشون. میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا براشون تبیین بشه، واضح بشه. یعنی این در واقع یک نوع بشارت قرآن به آینده که با علم به افقهای مختلف طبیعت و در وجود خودشون یواش یواش مردم میشناسن. یا میگه و یرا الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدند میبینن حقانیت اون چیزی که پیامبر بر تو نازل شده. یا اصلا از این روشنتر تو سوره فاطر در زمینه های مختلف علمی میگه مثلا ببینید خدا از آسمان باران رو نازل کرد، انزل من السماء ماء، بعد میگه که گیاهای مختلف، مختلفون الوانا، به رنگ های مختلف، به گونه های مختلف، هزاران نمونه گونه گیاهی است. و من الجبال، حالا به کوه ها نگاه بکنید، جددون بیزون، رگه های به رنگ سفید، یعنی سنگ های گچی، سنگ های آهنی، و همرون، قرمز، ولی نه یه قرمز، مختلفون الوان ها، قرمز به رنگ های مختلف. میدونید به بستگی به مقدار آهن که در سنگ باشه، هر چی مقدار آهن در سنگ های آهن بیشتر باشه، رنگش قهوه‌ای سرخ تا به زردی میل میکنه، هرچی کمتر زرد میشه. میگه پس سنگ هایی میبینین، سنگ های سفید در رگه های در واقع رسوبی گچ و آهک، یا سنگ های آهن، و قرابی و سود، سنگ های سیاه مثل کلاق، یعنی زغال سنگ ها. بعد میگه خب حالا برو سراغ انسان ها، در انسان ها میبینی رنگ های مختلفه، نژاد های مختلف هست. میگه حالا برو تو جنبندگان، میبینی انواع مختلف جنبندگانی که در دریا هستن، در خشکی هستن، در آسمان هستن. بعد میگه به چارپایان حالا نگاه بکن، یعنی میره اول در عالم گیاهان، بعد عالم کانها، معادن در واقع، بعد انسان شناسی، بعد نمیدونم جنبندگان، بعد چارپایان. میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط و فقط بندگان عالم، دانشمند احساس خشیت میکنن در برابر خدا. خشیت اون احساس ابهت، احساس حیرت، احساس عظمتی است که جز با علم حاصل نمیشه. میگه جز با دانش هیچ مؤمنی نمیتونه به خشیت برسه. حرف انما که میاره، انما حرف حصره، یعنی منحصرن. فقط بندگان عالم، دانشمند خدان که احساس حیرت و ابهت در برابر این عظمت میکنن. پس دیگه چه چیزی روشن تر از این؟ خیلی راحت داره بخش های مختلف معارف و علوم رو داره میگه، از زمین شناسی و عرض کردم عالم گیاهان و در موجودات، یعنی جماد و گیاه و حیوانات و انسان، همه اینا رو داره میگه. اونا که به صلاح این زمینه ها و این بسترهای مختلف علوم رو دانش بهش پیدا کردن، ایناست که خشیت پیدا میکنن. بله فرامون، حالا دیگه تناسب با این جلسه نداره که بخوام اشاره کنم که چقدر تشویق داره برای شناخت خدا از درون طبیعت. حتی میگه برین شما منشأ حیات رو پیدا کنید. میگه سیرو فلعرز فنزرو کیف بعد الخلق، حتما برید سیر بکنید در زمین، در کره زمین، که خلق از کجا آغاز شده، یعنی ریشه ها و مبنای اصلی حیات رو در زمین برین دنبالش. یعنی همین فسیل شناسی، انواع به صلاح این راه هایی که فعلا در دنیای غرب دنبالش دارن میرن، تا قرن چهارم پنجم هم مسلمان ها دنبال این نوع شناخت طبیعت بودن دیگه. آثار و کتاب های زیادی هم از اون موقع باقی مونده.
ممنون. پس برداشت من اینه که خب بعضی از مسلمان های علاقه من به مباحث علمی در حقیقت اینو پیدا میکنن و نشانه هایی از کشفیات میتونه بگویم هر زمان که هنوز هم ممکنه خیلی چیزا کشف نشده، هی به تدریج کشف میکنن یا پیداش میکنن، هست و پیداش میکنن، خبر میدن و سعی میکنن از این مسئله، از این نشانه ها برای حقانیت قرآن و کلام خدا استفاده بکنن. حالا واقعا برسیم به این سوال، آیا قرآن یک کتاب علمیه با توجه به چیزایی که شما فرمودین و با توجه به این نشانه هایی که خب کم و بیش در قرآن هست و ما شاید به تدریج زمانی پیداش میکنن، آیا واقعا کتاب علمیه و اومده برای آموزش علمی یا قرآن هدف دیگه ای داشته؟ اگه لطف کنین راجع به این مسئله.
بله، سوال مناسب شما. من هرگز قصدم این نبود که دین آمده برای آموزش علمی به ما، حالا فرق نمی کنه هر دین و شریعتی. قرآن از دو چیز بیشتر صحبت نمی کنه، دو چیز اصلی، یکی از خدا، یکی از آینده. یعنی اگه خدا خودش رو معرفی نمی کرد، صفات خودش رو مطرح نمی کرد که خدا چه صفاتی داره، بشر در واقع به خودش، به ذهن خودش مراجعه میکرد، از اون چه که اباحت داره و عظمت داره از طبیعت وام میگرفت، همینطور که در تمام آثار تاریخی گذشته میبینیم. حتی تو تخت جمشید خود ما اون نماده مثلا بال کرکسه، نمیدونم سر شیر، وام میگیره انسان با اوهام خودش، ساخته های ذهنی خودش. اگه خدایی هست، خدا خودش رو باید معرفی بکنه. دوم مسئله آینده که متافیزیکه، در واقع ماوراء طبیعت است. ما که علمی نداریم به اونچه که هزاره ها یا میلیون های بعد اتفاق خواهد افتاد. بقیهش در واقع چون که صد آمد نوت هم پیش ماست، مسائل زیر مجموعه‌ایه. اصل و اساس اینه. قرآن هیچ وقت راجب ساختمان سازی نیمده به ما توصیه بکنه، راجب اقتصاد نیومده، یه کلیاتی از نظر روابط اقتصادی، ولی شکل اقتصاد نمیگه که اقتصاد بازار، اقتصاد سرمایه‌داری، وارد این چیزا نمیشه. قرآن درباره حکومت صحبتی نداره. در قرآن شما هم به حکومت فردی میبینید، حکومت داوود و سلیمان، هم حکومت ملکه سبا میبینید، حکومت زن هست، هم سوره‌ای داریم که راجب شورا داره صحبت میکنه. یعنی تابع وضعیت مردمه، وضعیت جوامع، رشد آگاهی ملت هاست. ممکنه در یه دورهی دوران سلیمان و مثلا اینا خیلی هم خوب جواب میداده. بنابراین نقش قرآن حل مسائلی که خود بشر بهش میرسه نیست، چیزای دیگه است که فراتر از زندگی دنیاست. بنابراین به طور طبیعی همطور که برای سیاست و نمیدونم اینها نیمده، مگر یک خطوط کلی از نظر اخلاقی، روابط انسانی در واقع. طبیعتاً قرآن هم نیومده برای ما فیزیک و شیمی و ریاضیات و اینا رو آموزش بده. اگر میبینیم که آیات یکی دوتا هم نیست، ده تا بیست هم نیست، صدها مورد مطالبی آدم در قرآن پیدا میکنه که دقیقاً مطابق کشفیاتیست که در سالیان یا مثلا قرون اخیر شده. فقط میفهمی که گوینده این سخنان نمیتونه یک عرب 14 قرن پیش توی جامعه جاهل بوده باشه. پیامبر اسلام قرآن میگه که امی بود، میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اصلا چه میدونستی کتاب چیه؟ به مقوله شرک و ایمان و کفر فکر نکرده بودی. او در واقع در یک عالم اخلاق و اخلاص و امانت و یک، چون درسی نخونده بوده، نرفته بوده کتاب تورات و انجیل هم بخونه که به این مقوله های تفکیک شرک و ایمان و اینا فکر بکنه، نه یه آدم سالم به صورت طبیعی رشد کرده. میگه ما کنت تخطه به یمینه، که هیچ وقت به دستت خطی ننوشته بودی، ازن لرتاب المبتلون، وگرنه ابطال میکردن حرفتو، میگفتن از جای دیگه آموزش گرفته. طبیعتا وقتی که برخورد میکنیم به یک سلسله مطالبی که میبینیم عجیبه، اینها درست گفته شده، درست بیان شده، ولی اینا رو 20 سال فهمیدن، 50 سال دنیا درک کرده یا 100 ساله، چطور ممکنه که 14 قرن قبل در یه جامعه که سواد خوندن نوشتن نداشتن این سخنانی که مربوط به دوران ماست گفته شده باشه؟ من فقط میگم که این چیز رو داره، این درس رو داره که این سخنان سخنان یک انسان نیست. حتی انسانی که بگیم توی اکادمی های یونان باستان توی آتن هم مثلا بوده باشه، اون موقع هم این حرفا و این علوم نبوده. اینو هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که صدها مورد تو قرآن وجود داره که مطالبی گفته شده که اینها با علم زمان ما انطباق پیدا میکنه، نه اینکه برای آموزش علم آمده باشه، ولی گوینده این حرفا انگار که خبر داشته اینها رو. من فقط حرفم در همون حده، نه برای آموزش علم.
بله، ولی خب ناخودآگاه به اون طرف کشیده میشه وقتی که خب ما میبینیم که خیلی چیزایی تو قرآن هستش که با پیشرفت علمی شاید مثلا در دو قرن مثلا گذشته پیدا شده، ولی قرآن از اون در 14 قرن قبل یک نشانه هایی یا یک گذری از اون موضوع یا یک کوچیکی بهش اشاره شده که خب ما داریم اینو باز همه سعی میکنیم که اینو برای حقانیت خدا و کلام خدا قرآن استفاده کنیم، ولی بحث اینجاست که خب حتی در مورد شما فهمیدین قرآن در حقیقت برای دو موضوع، پایه اصلی دو موضوع قرآن، یکی شناخت خداست و یکی آینده. آیا فکر نمیکنیم مثلا شاید حتی در آینده نزدیک حتی به اون دنیای متافیزیکه که با فکر میکنیم که قرآن بهش اشاره میکنه و شاید یه روزی دست پیدا کردیم، شاید علم انقدر پیشرفت بکنه که به اونجام برسه، بعد متوجه بشیم که در قرآن هم باز یک نشانه هایی از اون بوده. سوالی که من میخوام بکنم که این بحثمون یک کمی بازتر بشه اینه که خب ما چه آیاتی رو یا چه چیزایی رو میتونه قرآن خبر داده به ما که ما اینا رو بعدن دیدیم که خب یه مقدارش از با پیشرفت علم کشف شده و پیدا شده. میتونیم بیشتر راجع به این مسئله برای ما صحبت کنیم؟
عرض کنم که من دیدم تو ایران که بودیم یک کتابی از یه جراح فرانسوی دکتر موریس بوکای، اسمش اصل نسخه انگلیسیش ترجمه شده بود The Bible, The Quran and Science، بایبل به معنای همون تورات و انجیل، مقایسه کرده تورات و انجیل رو با قرآن و با ساینس. بعد زیرنویسش در واقع میخواد بگه که مدرن ساینس، علوم به اصطلاح امروز، این کتاب های دینی رو در ارزیابی قرار میده. نتیجه که گرفته، اولا فصل بندی کتاب در موضوعات مختلفه، بعضیاش به نظرم می آمد مثلا در راجب آفرینش جهان، آسترونومی مثلا نجوم میگه، یا فضا، فیزیولوژی بدن، آسمان ها، زمین، عالم گیاهان، عالم جمادات، جو زمین، یا اصلا منشأ حیات. به بخش های مختلف کتاب در زمینه های مختلفی است. تو همون مقدمه کتاب میگه که این کتاب یعنی قرآن میگه کاملا هارمونی داره با علوم و هیچ دیسگریمنت نداره. دونه دونه اینا رو مقایسه میکنه، میگه scripture and modern knowledge are in harmony and not disagreement. یعنی این تو خود مقدمه کتاب میگه من به طور شگفتی اول رفته عربی یاد گرفته، بعد رفته قرآن یاد گرفته، برای اینکه میخواستی همچین کتابی رو بنویسه. یعنی میخوام بگم یه مسئله مربوط به مسلمان ها نیست، این اصلا مسلمان هم نیست. دکتر موریس بوکای این کتاب به فارسی هم بعدها ترجمه شد به نام شود که عهدین قرآن و علم، عهدین به معنای اون دوتا کتاب ترجمه هم شده، فکر میکنم حتی دوتا مترجم هم داره. تازه بعد از این کتاب هم کتاب های خیلی زیادی، یعنی شاید 90% کتابایی که ارتباط علوم رو با قرآن نشون بده، شاید بیش از 90% خود اروپایی ها نوشتن، نه مسلمان ها و نه ایرانی ها.
بله.
کتاب به خارج که فراونه در واقع، برای اونا هم حیرت آوره که اصلا تو اون موقعی هم چه علومی نبوده، از کجا اینا جمع آوری شده. بعضی ها مثلا گفتن که این حتما پیامبر رفته مثلا کتابای یونان قدیم خونده، خیلی از این علوم و معارف اصلا تو یونان هم خبر نداشتن اصلا. حالا بعضی هم دیدم در بعضی تلویزیون ها گفتن که از سلمان فارسی پیامبر اسلام رفته یاد گرفته. اصلا تو این چیزا تو ایران هم نبوده، این علومی که مربوط به 40 50 سال اخیره، 100 سال اخیره. خواستن به یه نحوی بگن که مثلا اینا رو سلمان فارسی آورده، ولی حداقلش اینه که این مسئله مطرح شده که این حرفا از کجا اومده تو این کتاب. عرض کردم یکی دوتام نیست که بشه آدم بگه که حالا اتفاقیه، یک برداشته. خیلی روشن و واضح هست، صدها موردم هست. خود این جایی سوال داره که اینا کجا اومده، این مطالب چطور ممکنه که یه عربی 1400 سال پیش نوشته شده باشه. حالا خیلی وقت توسعه بحث بیشتر تو این زمینه نیستش، حالا اگه سوالی بازم
فرصتی دیگه. بله. تمام اون چیزایی که موریس بوکای بهش اشاره کرده ما میتونیم بحثای
بله.
برنامه آینده هر یکیشو بتونیم باز کنیم، شاید برای هر کدومش یه
بله.
یک ساعت برنامه باشه. ولی خیلی جالبه که این هماهنگ بودن قرآن با دانش مدرن میبینیم تعارضی نداره با هم دیگه، اونطوری که البته موریس بوکای شما بهش اشاره کردین که گفته. ولی به نظر شما حالا تمام این نظریه های جدید که نشون دهنده نداشتن تعارض بین قرآن و دانش هست، چه چیزی، چه نتیجه ما میتونیم ازش بگیریم؟
ببینید در زمان ما ابزاری که اختراع شده دید ما رو اصلا متحول کرده در برابر بعضیا، مثل میکروسکوپ مثلا دنیای مثلا ماکرو رو به ما نشون میده. حتی میکروسکوپ های اتمی میره در درون اجزاء هستی. خب اینا امکان پذیر نبوده، یعنی اگر نابغه دهر هم کسی بوده باشه در 500 سال پیش، حالا 1400 سال پیشکش، نمیتونسته یه چیزایی رو بفهمه. یا تلسکوپ ها، یعنی از یه طرف دستگاه هایی که اجزای ریز رو میتونه ببینه، میره تا به اصطلاح ذرات زیر اتمی، تا تلسکوپ های فوق العاده نیرومند که الان داره تو کهکشان ها رو داره میبینه. خب اینا که نبوده هیچ وقت. حالا اگر ما یک دریافت هایی بتونیم داشته باشیم، یه چیزایی ببینیم که الان علوم کشف کردن، یه مرتبه میبینیم این حرف هم هست، عیناً هست، نه که توجیه آدم بخواد بکنه، یعنی به اون محصولش، اون نتیجهش میگیم این حرف ها کجا اومده، اون کسی که این حرف زده از کجا اینو میدونسته. و یکی دوتا هم نیست، فرابون از این. بحث من در واقع رو همینه که تنها این نیست که بگیم تو دنیای ما حالا دانشگاه‌هایی تأسیس شده و گسترش علم که حالا یه چیزایی فهمیدن. خب قدیم هم بوده، قدیم هم آدمای نابغه وجود داشتن. مسئله اینه که ابزاری که در به خصوص این مثلا 3-4 دهه ساخته شده فقط اینا میتونستن کشف بکنن. هیچ امکان نداشته کسی دیگه بگه، بگیم از قدیم یونان مثلا اینا یاد گرفتن، تو قرآن آوردن. محال بوده چنین چیزایی رو کسی بگه. اینی که اینجا جای تأمل داره، باید دید که از کجا اینها آمده و اشاراتی خب تو این جهت آدم میبینه تو این قرآن.
بله. خب این در زمان حال و گذشته خیلی نزدیک خب به خیلی چیزا علم رسیده، با به قول شما نانو تکنولوژی یا با میکروسکوپ های خیلی خیلی دقیق تونستن به خیلی مجهولات فکری انسان ها پی ببرن و پیدا کنن. و واقعا میخوایم ببینیم حالا این چون شما خیلی اشاره میکنین که در قرآن خیلی با ریزه کاری هم اومده، یعنی چیزایی که الان میبینیم که در چند خیلی گذشته خیلی ندور بهش پیدا کردن، چجوری توی قرآن بوده و این چجوری این شگفتی ها رو ما میتونیم از قرآن بیرون بیاریم و بهش اشاره بکنیم، که شما فهمیدین که قرآن خیلی با ظرافت خاصی
بله.
خیلی مشخص و گفته، در حالی که در اون زمان 14 قرن پیش نه میکروسکوپی بوده
بله.
نه علم به اون صورت پیشرفت کرده بوده.
ببینید حالا اشاره کردم الان مثلا یکی حامله بشه اصلا بهش میگن این پسره یا دختره،
بله.
همه چیش بیماری داره یا نداره،
درست.
همه چیش تشخیص میدن، بله. با این دوربینایی که از ابزاری که هست در 14 قرن قبل اصلا سواد شاید 5 نفر 10 نفر هم توی عربستان مکه و مدینه نبودن که حتی خوندن نوشتن بدونن، چیزی که دوران جاهلیت میگن دیگه. اولین سخنی که در واقع بر پیامبر وحی شده چیه؟ هر مسلمانی میدونه که در غار حرا اون تو که تو قرآن اومده، میگن آقا این اولین حرفی بوده که خداوند بر پیامبر وحی کرده. این خیلی معنا داره اولین صحبت. میگن این دوتا مثلا زن و شوهر میگن شما اولین با هم دیگر دیدین مثلا چه کلامی رد و بدل کردین. اولین سخن، اولین آشنایی خیلی مهمه. اولین پیام قرآن به پیامبر اینه که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق یعنی اون نطفه اولیه. 14 قرن قبل تو عربستان اصلا یکی از اون آدمایی که اونجا بودن اصلا به این مسئله جنین
فکر
میکنن که چی آخه خدا چیشی به یه آدمی که پیامبرم در صحرا بزرگ شده، خط هم نخونده، هیچی ننوشته، میگه طبیعت رو بخوان، اقرب بخوان نبینه یه متنی بخوان، پیامبر که خط نمی نوشته، یعنی آثار ربوبیت رو بخوان. ربوبیت معنی یه کسی که داره اداره میکنه، اونی کسی که آفرید، یعنی آفرینش رو بخوان یعنی ببین. ما که کتاب میخوانیم کلماتو که پلو هم میذاریم، اجزا رو، نیت نویسنده رو میخونیم، اینا که پشت سر هم گذاشته کلمه کلمه، جمله به جمله، پاراگراف پاراگراف، یک هدفی داره نویسنده که میخواد به ما در این کتابی وقتی میخوانیم داریم آشنا میشیم که نویسنده چی میخواد. میگه کتاب هستی رو بخوان که با این اجزایی که خدا تو طبیعت گذاشته چی میخواد به تو بگه. از کجا بخوانم؟ از نطفه،
از نشانه،
از من علق. علق الان نمیخوام واردش بشم. پس میبینیم اولین صحبت اصلا از توجه و دقت و تأمل در منشأ حیاتی آغاز میشه. پشت سر این تا سال 23 وم، تا سال 23 وم مرتب در قرآن داره از منشأ پیدایش انسان. اصلا میکروسکوپی نبوده، دوربینایی که داخل رحم ببینن نبودن، اصلا توجه نداشتن، اهمیتی نداشته بر اونا که چه میگذره در درون رحم. تو همون سال اول بعد سوره مثلا اعلا میاد، میگه الذی خلقک فسواک فعدلک، خدا تسویه کرد، خلق کرد، مرحله تسویه، مرحله تعدیل، یعنی تعادل بین اجزا قرار داره. من بعضی 17 تا آیه در قرآن درباره این مراحلی است که گذشته در دوران جنینی. در واقع مثلا اشاره به رحم میکنه در دو سه تایه، میگه این در رحم قرار گرفت، الا قدر معلوم، فقدرنا، اندازه گذاشتیم همه چی رو، فنعم القادرون، چه اندازه های قدر و اندازه. الان خب حالا فهمیدن که میگن یه سلول، ما یک سلول فقط، اگر این کدایی که درون سلول هست، اطلاعات، اینفورمیشنی که به صورت کد مثل کدای بسیار کامپیوتری که 0 و 1، ما 6 تا چیز هست در سلولمون، اگه اینو بخوام بشماریم، هر ثانیه 3 تاشو بشماریم، 24 ساعت بشماریم، در ثانیه 3 تاشو 23 سال طول میکشه. 23 سال شبانه روز، این فقط اطلاعاتی که در یک سلول هست، میگه همه رو رو قدر و اندازه قرار داده. یا در جای دیگه باز داخل همین رحمه میگه خدا میدونه که اون چه که رحم ها تحویل میگیرن و ما تزداد، و اون چیزی که حالا رحم مؤنث اضافه میکنه، یعنی این نیست که فقط مثلا اسپرم میبره، اون چه که اضافه میشه و کل شیء عنده به مقدار، همه چی اینا رو هندسه و قدر و اندازه و حساب و کتابه. یا مثلا بعد میگه که هر عضوی رو که در رحم پدید میاد خدا هدایت کرده، یعنی هدایت نه به معنی اخلاق و دین، یعنی هدایت کاربردیه، یعنی سلولای قلب میدونن چیکار باید بکنن، سلول کلیه، سلول مغز، هر سلولی رو خدا هدایت کرده در واقع. بعد مسئله پیدایش جنسیت رو مطرح میکنه در داخل رحم، که چگونه جنسیت رو خدا در واقع میدونه، قرار داده در اونجا. برای اونا چه اهمیت اینجور چیزا داشته؟ اصلا برای چی این مسائل داره تو قرآن میاد 14 قرن قبل؟ همه اینا واقعا جای تأمل داره که مگه پیامبر معلم فیزیولوژیه؟ مگه معلم کی اینا رو گفته و برای چی؟ پیامبر قاعدتا آدم فکر میکنه یه رهبر یه جامعه باید از نون و آب و وضعیت اقتصادی مردم، اداره مردم، این آموزش ها چیه داده شده اون موقع؟ یا بعدش مثلا عرض کردم اون 4 مرحله این سوره انفطار، خلقت، تسویه، تعدیل و ترکیب، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تعدیل، تسویه، تصویر و ترکیب، داره این حالتهایی که در جنین میگذره. یا بعد اشاره میکنه تو سوره طارق به موتور محرکه در واقع اسپرمی که در واقع میگه انسان باید بفهمه از کجا آفریده شده، خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب و ترائب، این از کجا پدید آمده؟ میگه از صلب، صلب یعنی سخت، صلب میگن مهره های پشت، کمر پشت، و ترائب یعنی نرم. حالا خیلی هم مونده بودن که این یعنی چی، آخر ربطی نداره که نطفه مرد از کمر رو نمیدونم مواد نرم و نفوذ پذیر. من شاید چند دو سه سال پیش بود که خیلی برام عجیب بود، برای خود منم این معضلی بود که این چی داره میگه که با علم انطباق نداره. دیدم این کتاب پزشکی لانگمن، نمیدونم یه چه کلینیکال، همه پزشکا می رو میبینن، عکساش هم دقیقا انداخته، یعنی همونطوری که جنین به اصطلاح دختران، جنین مؤنث در رحم مادر، تخمک ها از همون موقع داره، همطور که چشم و گوش و همه چی در دوران جنینی داره شکل میگیره، تخمک ها هم از همون موقع، مذکر هم همینطور. نوشته بود که تا هفته هشتم جنین، این به اصطلاح چیزای جنینی مال مذکر مرد شکل میگیره، از هفته هشتم به بعد حرکت میکنه، میگه تا هفته چهارم در مهره های T11 T12 هستش، مهره های کمر در واقع، این فاصله 4 سانتی رو که از شکم و این عبور میکنه نرم، در طول 23 هفته طول میکشه طی بکنه تا بعد از تولد در اون کیسه بیضه قرار میگه. دقیقا این شاید 40-50 ساله که اصلا تو همه کتابایی که اونا که رشته تخصصیشون هم هست که داره این مسئله رو، این تو سوره طارق هم هست آیات 5-8، هر کسی هم میتونه بره بخونه، که 100% یه امریست که تازگی کشف شده. 1400 سال پیش کجا میفهمیدن که به اصطلاح این نطفه به اصطلاح مرد یا زن در دوران جنینی تو رحم مادر که 3 تا تاریکیه، شکم و به اصطلاح رحم و اون پردهی که رو بچه هست، کجا خبر داشتن که چه ادواری میذاره؟ یا اصلا در مراحل مختلفی که جنین طی میکنه، من نطفتن ثم من علقتن ثم من مزغتن یا مقدم مخلقتن و غیر مخلقه، سلول بنیادی که خودش خلق کننده است و اونی که نه، سلولا رو حتی میگه کدوم سلول بنیادینه، مخلقتن و غیر مخلقه، یعنی حتی سلول اولیه که تازه مطرح شده این تو دنیا. واقعا حیرت آوره که این مراحلی که داره میگه اصلا این ابزار نبوده که تشخیص بدن، آزمایشگاه نبوده. در دوران جاهلیت این همه 17 تا آیه داره مراحل جنینی رو توضیح میده. یه بخشی از اون کتاب موریس بوکایم راجع به همینه، میگه همه اینا دقیق ترین دریافتای علمی زمان ماست. اونم مثلا حیرت کرده که من میگه نمیدونم اینا از کجا اومده، یه همچی چیزایی نبوده این دانش ها، اینا دانش های زمان ماست. بنابراین اینی که میبینیم مثلا تا قرون اولی مسلمان ها یک مرتبه جهش علمی فوق‌العاده کردن، خب میدیدن اینها که ای آمده، اشاراتی که آمده برای اونها یک نوع مشبقی بوده که برن تو این زمینه دیگه. یعنی علم رو جدای از دین نمیدونستن، دینداری رو سعی میکردن علمی باشه، علم رو عین دین میدونستن. حالا تو این زمینه هم صحبت زیاده، من در حد فقط اشاره که چگونه میشه تو این زمینه جلو رفت و تحقیق کردیه.
بسیار ممنون، من که واقعا محو صحبتهای شما شدم. امیدوارم که بیننده های عزیزمونم با این توجه داشته باشن که ما داریم راجع به 14 قرن قبل صحبتهایی که در یک جامعه بی سوادی عرب جاهل گفته شده داریم صحبت میکنیم. ما صحبت از 50 سال قبل نمی کنیم، 14 قرن قبل که میبینیم چیزایی که شاید در دو قرن گذشته یا بعضی حتی از علم در 50 سال گذشته برای ما ثابت کرده و کشف شده ما داریم صحبت میکنیم، با ریزکاری‌های کاملی که آقای بازرگان برای ما توضیح دادن تو آیات، فرمودن تو سوره طارق 5-8 خودتون میرین بخونین دقت کنین و میبینیم که واقعا چقدر عجیبه و نمیتونه اینا کلامی از یک بشر باشه. این تازه فقط در مورد یک مورد ایشون الان صحبت کردن که جنین در رحم مادر که چجوری به وجود اومدن سلول، همهشو توضیح دادن در قرآن، دیدیم استپ با استپ تمامش هست و ایشون برای ما خیلی باز کردن و خیلی واقعا کشفیات دیگه ای هست که شاید توی 20 سال گذشته 50 سال گذشته ما بشر بهش دستیابی پیدا کرده و ما میبینیم که توی قرآن به اون حداقل اشاره شده و در یه موردایی هم با ریزکاریاش اومده. به خاطر همین بود که من فکرم یه سوالی دیگه از شما بکنم، انشالله که وقت داشته باشیم شما بتونیم برای ما توضیح بدین. حتی خب در مورد کهکشان، حالا ما در مورد یک آفریننده هم نو صحبت کردیم، حالا راجع به کهکشان ها و الان میبینیم با تلسکوپ های خیلی قوی که دارن خب به خیلی مجهولاتی که وجود داشته دسترسی پیدا کردن. شما چه چیزایی میتونین حداقل در قرآن به ما اشاره کنین که ببینیم که قرآن در مورد کهکشان ها چه اشاره هایی یا چه آیاتی به ما نشون دادن؟
بله، عنوان کهکشان که تو فارسی میگیم آسمان ها، در واقع فرامون فکر کنم بیش از 300 بار سماوات و الارض، اون چه که بله فرامون هم البته به عنوانش شجر میگه، شجر به معنی درخت، سوره الرحمن هست، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه الشمس و القمر و به عثمان و نجم و شجر. شجر رو خیلی به معنی درخت گرفتم ولی چون در ارتباط با نجم و خورشیده، اون یعنی شبکه در واقع ستارگان که امروز کهکشان میگن. ولی خب بعضی از مسائلی که در همین ارتباط با جهان در واقع نجوم هست، مثلا فرض کنید مسئله انبساط عالم، این شاید نمیدونم 50 سالم نباید از موقعی که هابل تونست با اون دوربین تلسکوپی که داشت او کشف کرد که جهان در حال انبساطه. تصور قبلی این بود که بالاخره جهان ساخته شد و سر جای خودش هست، ولی اون شرحی که داد گفت مثل یه توپی که باد میکنن، دائما توپ داره بزرگ میشه، جهان داره با سرعت چیزی نزدیک به نور داره از هم دورات، یعنی با اون سرعتی مثل اینکه یک نارنجکی منفجر شده باشه که این ذراتش دارن میرن، یعنی از لحظه بیگ بنگ با این شتاب داره جهان انبساط پیدا میکنه. خب این تلسکوپ هابل هم به نام همون شده، این نظریه انبساط عالمه که چیزای قطعی مسلم زمان ماست، ولی در قرآن مثلا میگه و سماء بنیناها بعیدن، ما با نیروی جهان رو ساختیم و انا لموسعون، ما داریم توسعهش میدیم. به نظرتون عجیب نمیاد؟ 14 قرن قبل داره میگه، شامورتی بازی هم نیست، هر کسی میتونه بخونه، این سوره زاریاته، میگه ما با نیروی اینو ساختیم و داریم توسعهش میدیم. این کلمه معنای دیگه هم نداره، انا لموسعون، لامش هم اناش، اناش تأکیده، لام لموسعون هم تأکیده، یعنی 100% داریم جهان رو انبساطش داریم میدیم. انا لموسعون داریم این کار میکنیم، نه که کردیم جهان وسیعه،
هنوز ادامه
داره. ادامه داره بله. یا مثلا یه جایی مثلا خود برای خود منم سوال بود که قرآن میگه که انزلنا الحديد، ما آهن رو نازل کردیم، نزول یعنی از بالا به پایین افتادن دیگه.
بله.
آهن که کجا بالا افتاده؟ برای همه هم سوال بود که چرا قرآن میگه انزلنا الحديد، آهن زیر زمینه. من چند وقت پیش خوندم نوشته بود که آهن اصلا تو منظومه شمسی نبوده، آهن به عنوان سخت‌ترین عنصر از حدود 120-130 میلیون درجه سانتیگراد به بالا جوش میخوره، اتماش شکل میگیره. خورشید حرارت سطحیش 6000 درجه سانتیگراده، حرارت هستش 20 میلیونه، ولی اون نیاز به بیشتر از 120 میلیون داره. یعنی در ستاره های چند صد برابر خورشید وقتی که منفجر میشن، مثلا سوپرنوا به وجود میاد، این ذرات که پخش میشه در جهان به منظومه شمسی اومده. یعنی آهن از بالا اومده، در ادوار قدیم زمین که همه جا مذاب بوده، این سنگ های آسمانی که میامده آهن آورده. آدم تعجب میکنه که، یا مثلا میگه که ما جهان رو نطف سما که تا یه سجل للکتب، ما قدیم یه توماری میپیچیدن، میگه که آسمان یعنی جهان هستی رو مثل تومار ما پیچیدیم، تمام حرکت های حلزونی مارپیچی رو ببینین همین حالته. میگه همونطوری که اول این رو پیچیدیم، اینو باز خواهیم کرد، کما خلقنا اول نویده، اون رو اعاده برمیگردونیم. این نظریه الان هست که جهان مثل یک چیزی که رفته باشه دو مرتبه با هم برمیگرده، حالا میلیاردها سال قبل. اصلا این تئوری ها به درد 1400 سال پیش اصلا میفهمیدن این مسائلی که چی هستش. یعنی میخوام بگم نکات این چنینی که یه چیز نشون میده گوینده این حرف میدونسته، نه اینکه اینا رو خواسته باشن به ما آموزش بدن. قرآن که کتاب آموزش علمی نیستش، هدف این نبوده، فقط بحث این که این سخنان نمیتونه یک آدم نظام قبیله 1400 سال پیش بوده باشه. یا فرض کنی حالا جنبه‌های ساده‌تر عرض کنم، تو قرآن اون شکست روم، تمدن روم باستان و از ایران چیز آمده، از ایران میگه غلبت روم، یه سوره است به این نام، غلبت روم فی ادنى الارض، رومی ها امپراتوری روم در ادنى الارض شکست خورد. ادنى الارض یعنی کجا؟ هرکی گفته یعنی زمین نزدیک، زمین نزدیک یعنی چی؟ دکتر شریفی میگفت که یعنی خاورمیانه. الان فهمیده ادنى چیز اون منطقه اطراف بحرالمیت، اونجا که نزدیک فلسطینه، ایران غلبه کرد، شکست داد به صلاح چیز رو امپراتوری روم، پایین ترین نقطه زمینه، 96 متر زیر به صلاح سطح دریاهای آزاده، هیچ جای کره زمین مثل اونجا پایین نیست. خب کسی رفته بوده اندازه بگیره این رو که بگیم مثلا، قرآن هم که نیومده به ما این به صلاح چیزای معجزه رو بگه. یعنی گوینده این حرف به یه چیزایی واقف بوده. یا یه چیزی که همیشه بر من سوال بود، تو قرآن میگه که ما به شما این شیر خالص رو، شیری که از گاو و گوسفند میگیریم، من بین فرسن و دمن لبنن خالصن لشارقی، میگه فرس یعنی غذای خورده شده، جبیده شده که رفته تو روده، و خون از بین این غذا شیره جبیده شده و خون، یک شیر خالصی برای شما بود. چه ارتباطی شیر به تو همین کتاب موریس بوکای، من تو این کتاب خوندم، خیلی برام عجیب بود. من همیشه برام این سوال بود که آخه شیر چه ربطی داره؟ این میگه که شیر از کجا به وجود میاد؟ میگه غذایی که ما میخوریم تو معده هضم میشه، تو روده که وقتی عبور میکنه غذایی که کاملا دیگه خورد شده در واقع به عناصری تقسیم شده، توسط مویرک های روده جذب میشه، وارد سیستم خون میشه، گردش خون، خون میبره تو غدد پستانی تبدیل میشه
به شیر.
این نه که خودش پزشک بوده، این فهمیده بوده. آخه عرب 1400 سال پیش از کجا میدونسته که فرایند تولید شیر، حالا از شطورش، از این چیزا رو طی کرده؟ یکی دوتا نیست، حالا وقتم که میگن که تمام شده، ما هنوز در خم یک کوچه ای منوز. بله، این شاید بتونیم یه جلسه دیگه تو این قضیه بذاریم
حتماً،
که به هر حال شد ابعاد و یه چیز خیلی شاید از این مهمتر که اون خودش جلسه میبره، اتمسفر جو زمین اصلا اون چیز فوق‌العاده است که اونا همش مال 30-40-50 سال اخیره که کشف شده. این به عنوان سب ان شدادن، سقفن محفوظن، سقفی که رو کره زمین قرار گرفته، جلوی پرتوبای ما برای بنفش رو میگیره، جلوی سنگای سرگردان رو میگیره، هوای زمین رو حفظ داره میکنه، مانع خروج اکسیژن و هیدروژن و ازوت رو میگیره. یه داستانی ستن اصلا تعجب میکنه. اینا موقعی که بالون ساخته شد و هواپیما و موشک رفتن بالا و طبقات جو شناختن، اینا معلوم شده. آخه تو اون موقع چطور ممکنه که این همه آیه راجع به اتمسفر زمین صحبت بکنه که اصلا میگه قبلا گازی شکل بود، خداوند به زمین پرداخت در حالی که جوش و هی دخان و گاز بود، و بعد هفت طبقه کرد و اوها کل سماء امرها، به هر طبقه فانکشنش و عمل کردش و خدا وحی کرد، هر کدوم یه نقشی دارن ایفا میکنه. آدم نمیدونه، الان هم شاید 99% مردم خبر نداریم که ما چه خبره تو اون طبقات مختلفی که بالای زمین هست، که هر کدوم هم یک ساختمان دارن. خب اینا واقعا سوال برانگیزه که اینا رو یه موجودات دیگه آمدن گفتن، مثلا به پیامبر توی کتاب آمده. چطور ممکنه که این مسائلی که همه تازه پیدا شده مطرح شده باشه؟ حالا این خودش چون انقدر نکات علمی ظریفی داره تو همین طبقات محافظتی جو که اون خودش فکر میکنم یه جلسه باید رو صحبت بکنیم.
خیلی ممنون، خسته نباشین،
سلامت باشین.
بود. امیدوارم که بیننده عزیزانم لذت کافی از این بحث ما برده باشن. خیلی ممنون از توجهتون. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم تا برنامه بعدی. خیلی ممنون،
خداحافظ و نگهدار.